سنگه احد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران درود و شادباش ما در 18 روز از بهمن ماه نثار شما ملت با سلامت ایران که در هر نقطه از این سرزمین و در هر نقطه از این کره خاکی به سر میبرید و صدای ما رو میشنوید. یوم الله دهی فجر بر شما فجر آفرینان مبارک باد. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی ای وطن همچون زمین و آسمان.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صداقتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صداقتم. نامت همیشه جاودان،
پاینده باشی خاک من
همچون زمین و آسمان.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
تو را رها نمی کنم، دلم سرای مهر تو، نوشته سرنوشت من به طالع سپهر تو.
قسم به بیکران تو، به قله های افتخار، به نام نامیت وطن، به عاشقان سرگدار، که پرچم سرنگ تو به هر زمان به دوش ماست. به جز حریم امن تو کجاست خانه‌ام کجا؟
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری.
به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم.
ایران من، درود بر شما شنوندگان عزیز، ممنون که همچنان با برنامه خودتون، برنامه تنگه احد، همراه و همدل هستید. با هفتمین برنامه از سری برنامه‌های تنگه احد در این ایام ما رو همراهی کنید، برنامه‌ای که هدفش بررسی جنگ ترکیبی دشمن هست، اونم در راستای مطالبات بیستگانه مقام معظم رهبری حول فضای مجازی در دهه پنجم انقلاب اسلامی.
مسئله جهاد تبیین تا حالا بارها و بارها بنده تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. تبیین وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باطوم که نمیتونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جهاد تبیین رو جدی باید گیره، همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما بالخصوص، در مطبوعات، در همه نقاطی که هر جایی که شما ایستادید که یک شعاع پیرامونی دارید میتونید رو اون اثر بگذارید، باید تبیین انجام بگیره، تبیین درست، تبیین صحیح.
بله، با هم دیگه سخنان مقام معظم رهبری رو شنیدیم. اگر قدری عمیق بشیم در نام برنامه، یعنی تنگه احد، متوجه چرایی تهیه و پخشون میشیم. با اتفاقی که در جنگ احد افتاد تا لشکر پیروز میدان در واقع مغلوب دشمن بشونم به جهت لحظه‌ای قفلت برای جهانوری غنایم. در زمان حال با تنگه احدهای گوناگونی در واقع مواجه هستیم و اینکه باید هر لحظه مواظب باشیم، مراقب باشیم تا خدایی نکرده در دام نیفتیم، اونم مخصوصا در دام فضای مجازی که غفلت در این فضا ممکنه که نفوذ دشمن در اذهان و افکار عمومی رو در پی داشته باشه. بنابراین باید هوشیار و بیدار باشیم تا بتونیم از زیست مجازی بهره ببریم و تهدیدها رو خنثا کنیم. اما شنوندگان عزیز، امروز قراره که در خصوص تبیین جنگ شناختی دشمن در هندسه جنگ ترکیبی، با تاکید بر جنگ ترکیبی دشمن، بپردازیم و با شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و کارشناس میهمانان گرامی که قبول زحمت کردن و در استودیو پخش امروز برنامه حضور دارن یه گپ و گفتی داشته باشیم. من بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم همراه شیم با کارشناس مجری توانمند برنامه‌مون، جناب آقای علی مزروی و یکایک میهمان نانه عزیز. علی جان سلام و ارادت.
سلام عرفان عزیز، صبح شما هم بخیر. خیلی خوشحال هستیم که همونطور که عرفان گفت در هفتمین برنامه از سلسله گفتگوهای تنگه احد در خدمتتون هستیم. امروز در ادامه گفتگوهامون قرار با موضوع تبیین جنگ شناختی دشمن در هندسه جنگ ترکیبی برنامه رو پیش ببریم. یکی از چیزهایی که توی این یک سال گذشته اگر دقت کرده باشیم بهش میبینیم، بالاخره ما کشورمون مثل هر کشور دیگه ممکنه با انبوه یا تو معدودی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مواجه باشه، اما شاهد بودیم جبهه معاندین که به روش‌های مختلف تلاش میکرد این بحران‌ها رو برای ما یه مقداری هزینش رو بیشتر بکنه و خودش در شکل‌گیری این بحران‌ها هم مؤثر بود، در ادامه برای کارگر افتادن اون روش‌های آسیب زننده خودشون به ما سعی می‌کرد یک اغراق و بزرگنمایی در خود این بحران‌ها داشته باشه و در سوی مقابلش یک کوچک نمایی از بحران‌هایی که در بقیه جاهای دنیا هست. ما هم مثل همه جای دنیا ممکنه مشکلات اقتصادی داشته باشیم، ممکنه مشکلات متاسفانه اجتماعی داشته باشیم، خوشحال هم نیستیم از این، اما اینی که قرار باشه اینها به ابزاری برای سوء استفاده تبدیل بشه خب کمی دردناکه و باید تلاش بکنیم که جلوش بایستیم. امروز با همین موضوع جنگ شناختی قرار در خدمت دو مهمان بزرگوار باشیم. مهمان بزرگوار اولمون جناب محمد علی شکوهیان راد، پژوهشگر و نویسنده مطالعات سایبرنتیک و همچنین پژوهشگر ارشد آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران هستند. جناب شکوهیان راد خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو گفتگو در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه تنگی احد. خداوند شاکرم که خدمت شما هستم.
سلامت باشید جناب شکوی امراد. حالا اگر مقدور در حد یک دقیقه تحلیل خودتون رو از موضوع برنامه ارائه بدید که قرار در اون به چی بپردازیم، چه موارد مهم است.
کوتاه عرض کنم به عنوان مقدمه که انشالله ادامه پیدا کنه، همین اون چیزی که غرب در نسبت‌های تمدنیش در یک سری اثار ششگانه تعریف میکنه از عصر آهن تا امروز، عموم مخاطبین گرامی الان تصورشون بر این هست که ما در عصر اطلاعاتیم. حتی بعضی از متخصصین هم همین رو میگن، این در حالی که ما از سال 2012 وارد عصر شناخت شدیم، کاگنیتیو ایج. تغییری که اینجا صورت گرفته بس اینه که اطلاعات صرفا به عنوانی که به من داده بشه، من فریب اطلاعاتی بخورم، مسئله اینه که اصل دستگاه محاسباتی من تغییر کنه به گونه که اطلاعات جدید رام همونجوری پردازش کنه. همه مبنا اینه.
حالا برمیگردیم خدمتتون. مهمان بزرگوار دومی که در خدمتشون هستیم امروز جناب آقای علیرضا محمدی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه رسانه هستن. جناب محمدی خیلی خوشحال هستیم که در خدمتتونیم. شما مگر صحبت با شنوندگان دارید؟ شنوا هست.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و حضور در استودیو. پیشاپیش عید مبعث هم خدمت عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
ممنون از شما. شما هم اگر مقدور در حد همون خیلی خلاصه کلیاتی از موضوعات که می‌خواید.
حالا هم جنگ شناختی در این عرصه مهمه و هم جنگ رسانه‌ای، یعنی جنگ رسانه‌ای در واقع ابزار مهم جنگ شناختی است. خب الان عمدتاً از طریق رسانه‌ها استراتژی فریب و گمراه کردن افکار عمومی در حال پیاده سازیه. تو جنگ شناختی ذهن مخاطب اسیر میشه، ما باید تلاش کنیم اونایی که گرفتار شدن رو آزاد کنیم. خب راه آزاد کردن این افراد جهاد تبیینی که حضرت آقا فرمودن. خواص باید به مسئله تبیین به عنوان یک جهاد نگاه کنن و هر چقدر این جهاد تبیین به درستی انجام بشه و دروغهای دشمن رو تو جنگ شناختی برملا کنیم، اون رسانه‌های مهاجم جنگ شناختی مثل اینترنشنال، مثل بی بی سی و اینا بی اعتبار میشن و دیگه اون ذهن جوانای ما رو درگیر این مسائل نمی‌کنن، مثل قضیه مهسا امینی.
ممنون از شما جناب محمدی عزیز. خب برگردیم بحث رو ادامه بدیم با جناب شکویان راد. جناب شکویان من خیلی مختصر فامیلیتون رو میگم. سلامت بشید. اینکه ما اول میگم این هندسه جنگ ترکیبی رو حالا از دیدگاه شما یک تعریفی ناظر بهش یه تعریفی رو ناظر بهش بگیم، بعد بیایم در چهارچوب همین هندسه تعریف کنیم که اون جنگ شناختی کجاشه. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. چند تا مفهوم هستند که برای اینکه بتونیم اینها رو دقیق از هم تفکیک کنیم ولی نسبت شناسی علمی به نیست صورت بگیره، پایش برمیگرده به همون مقدمه که عرض کردم، بحث این که اعصار که عوض میشه مابزش مفاهیم عوض میشه. خب مفهوم جنگ ترکیبی که ترجمه هیبرید وارفیر هست به این معناست که یک طرف جبهه برای این که بخواد به اهدافش نسبت به جبهه مقابل خودش و دشمنش دست پیدا کنه، از هر آن چیزی که میتونه برای این حصول اهداف استفاده میکنه. لذا توان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و هر چیزی که قابل استفاده است رو میاره. این حالت ترکیب مسئله است. یکی از مهمترین حوزه ها که به تبع تغییر حالت سال 2012 به بعد که نامگذاریش عرض کردم به عنوان عصر شناخت هست، در حوزه جنگ ترکیبی همین جنگ شناختیه که در واقع کاگنیتیو وارفیر نامگذاری میشه تو سطح کلانش، ولی نسبت به تک تک نفرات این اعمال میشه. یعنی میشه برای یک فرد به عنوان یک مسئول به گونه اطلاعات طبقه بندی بشه و دسته بندی شده بهش ارائه بشه که تصمیم غلط بگیره، میتونه نسبت به یک ملت این اتفاق بیفته که نسبت به خودشون یا هر چیزی که مد نظر دشمن هست دچار این انحراف بشن. ما برای اینکه بتونیم نسبت به این قضیه تسلط پیدا کنیم، کاری که به لطف خدا انجام شد و انشالله به زودی هم به عنوان یک مجلد چاپ خواهد شد
انشالله،
بحث اینه که اگر صحبت از منازعه میکنیم توی هر زمینه ای، منازعه گام آخره، سه گام دیگه قبلش هست. یعنی یک فرآیند چهار گامه رو باید برش مسلط شیم تا بتونیم نهایتاً جنگ رو بشناسیم. گام اول مفهوم شناسیه. اگر میگیم شناخت، اصلا مفهوم شناخت یعنی چی؟ دقیقاً چه اتفاقی میفته درش؟ بعد از اینکه این مفهوم مشخص شد، نیاز به دانشش داریم، دانشی که این مفهوم رو تدوین میکنه به صورت علمی. دانش شناخت رو اینجا لازم داریم که همینجا عرض کنم علوم شناختی به عنوان یک ترجمه غلط در نسبت با کاگنیتیو ساینس این تلقی اشتباه رو برای مخاطب ایجاد میکنه که انگار مثلا تلفیق از منطق و فلسفه و ریاضی و علوم اعصاب و اینها با هم میشه دانش شناخت، اصلا که اینجور نیست. دانش شناخت یک دانش مستقله، از سایر دانش‌ها برای کارکرد خودش استفاده میکنه و دانش شناخت هنوز تو کشور نیست. حالا اولین بار ما سعی کردیم تو این متن چاپ شده این رو ارائه کنیم که اصلا یعنی چی دانش شناخت و چی کار
میکنه. یعنی چی حالا دانش شناخت؟
دانش شناخت دقیقاً مسئله‌اش اینه که شما اگر سابقاً در عصر اطلاعات یک پدیده مدرک، پدیده مدرک یعنی هر پدیده‌ای که اطلاعات رو درک میکنه، پردازش میکنه، تصمیم میگیره، رأسش انسانه ولی فقط انسان نیست، اگر این پدیده مدرک سابقا بهش اطلاعات غلط میدادید با منطق درست خودش، اطلاعات چون غلط بود به نتیجه غلط میرسید و به محض اینکه میفهمید اطلاعات اشتباس اصلاح میکرد، در مسئله شناخت بنابر اینه که اصلا اون دستگاه محاسباتی پدیده مدرک رو یه جوری آلوده کنید الگوریتم محاسبات ذهنی انسان حتی اطلاعات صحیح رو با مدل غلط بخواد. یعنی خیلی عمیق‌تر از مسئله جنگ اطلاعاتی و جنگ اطلاعاتی هم میاد درونش. اصل دانش سازوکاری که این چجور انجام میشه رو توضیح میده. حالا کشوری که دانش شناخت رو داشته باشه خود به خود قدرت شناختی داره، میتونه اعمال کنه و با طرفین دیگری که اونها این قدرت شناختی رو دارن ولی تعارض منافع دارن وارد جنگ شناختی میشه.
بسیار عمال. حالا ما برمیگردیم خدمتتون بپرسیم آیا ما هم چه قدرتی داریم نه؟ جناب محمدی عزیز، شما اگر ممکنه حالا این بحث جنگ ترکیبی و آسیب‌هایی که حالا دشمن به دنبالش رو تا از طریق جنگ شناختی به ما وارد کنه رو می‌خوایم تعریف بکنیم در ادامه سلسله اتفاقات سال قبل، شما یک لطف بفرمایید یک روایتی برای ما ارائه بدید از آن چیزی که در سال گذشته برای ما مثلا بر سر ما رفت. یعنی اون اگر مثالی در ذهن دارید، من خودم دو مورد به ذهنم میرسه، مثلا بس میگفتن که فلان کیوسک رو در فلان شهر تصرف کردن، نمیدونم فلان شهر سقوط کرد، نمیدونم فلان مسئولین جمهوری اسلامی از کشور خارج شدن. شما اگر مصادیق دیگه ای دارید به این اضافه کنید، یه چارچوبی میخوایم دلش در بیاریم، ببینیم با چه چارچوب رفتاری میخواستن ما رو استحاله بکنن.
ببینید من در ابتدا حالا قبل از اون تبیین ماجرای خانم امینی در فارسال در رابطه با همین جنگ ترکیبی که اخیراً حضرت آقا بیشتر تاکید دارم میگم، وظیفه ما تو جنگ ترکیبی باید اول این باشه که بنیه‌های دفاعیمون رو تو همه ی حوزه‌ها تقویت کنیم. خب بعدش اینه که تهاجم ترکیبی همه جانبه و با قدرت بالا در مقابل دشمنان باید داشته باشیم. همه مدیران، متخصصان و کارشناسان باید دانش لازم رو تو حوزه زیرفت خودشون، اعم از نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشن که مسلح وارد معرکه جنگ بشن. بنابراین یعنی همه چی شامل میشه، اقتصاددانان متعهد و دلسوز با حمایت حالا دولت مردمی وارد معرکه و جنگ اقتصادی و این تحریم ها میشن و تحریم ها رو باید خونسا کنن و جلب رضایت عمومی مردم باشه. در ماجرای پارسال خب کاری که اتفاق افتاد بحث همون جنگ شناختی بود که رو ذهن مردم داشت کار میکرد، رو باور مردم داشت کار میکرد. مثلا شما میدیدید که یک ویدیویی رو از سالهای قدیم، مثلا 98 بنزین یا مثلا قدیمتر، این ویدیو رو میآوردن با یک کپشن مناسبی که برای همون روزه و پخشش میکردن تو فضای مجازی. خب مردم هم تو فضای مجازی اینو میدیدن، فکر میکردن مثلا قزوین سقوط کرد یا فرض مثال فلان شهر در کردستان سقوط کرد، ولی میمیدی کف صحنه، یعنی تو خیابونو که میدیدی میگوید نه خبری نیست. یا حتی تهرانش اینقدر اینترنشنال هی میزد خبرفوری خبرفوری، یعنی خبرفوریش بالاخره سیار تموم نمیشد، چند ماه خبرفوری میرم، خیلی زحمت میکشیدن که این خلاصه باستا پیدا کنه و دقیقا جنگ بود، یعنی در اینترنشنال یه جوری بازنمایی بود که باید. یک جنگ مثلا تمام عیاری در تهران داره رخ میده، اما در کف خیابون که میمادیم خبری
نمال دستتون در. ما برگردیم بابای شکویان را، شما بحث داشتید به جای خوب ادامه میدادید که حالا قدرت این جنگ شناختی رو اگر کسی این رو درک بکنه قدرت مهارش رو هم داره. ما بیایم بگیم که اولا این ابزارهاش چیه؟ بله. و آیا ما این ابزارها رو داریم؟ آیا قدرتش رو داریم؟
وقتی صحبت از قدرت شناخت میشه، این قدرت یک مبانی میخواد که این مبانی بتونه نسبت به جبهه مقابل اثرگذار باشه. ببینید صرف این لفظی که نسبت به ایران استفاده میکنن و میگن ما امروز با ایران درگیر جنگ شناختی هستیم، یک معنی داره. یعنی ایران قدرت شناخت داره که ما داریم باش درگیر میشیم. اگه بخوام مثال ملموس بزنم برای مخاطبین عزیز، میتونم اینجور عرض کنم که خاطرشون باشه سال 2003 وقتی که آمریکا وارد عراق شد، کل فرایند اشغال عراق تا بغداد 21 روز بیشتر طول نکشید. علت لشکری نبود که بیسته، موشک‌ها از قبل از بین رفته بود و به اون نمیگن جنگ، اون یک فرایند اشغال بود چون قدرت نظامی در مقابل قدرت نظامی آمریکا نبود. ولی وقتی میگن قدرتی هست که با ما مقابله میکنه، پس این مبنا داره. وقتی تصریح میکنن که ما با ایران بابت انقلاب اسلامی درگیر جنگی شناخته شدیم و اینها دارن تو دنیا بست پیدا میکنن، محور مقاومت امروز دیگه فراتر از حتی منطقه است، از آمریکای لاتین تا حتی روسیه داریم المانهاش رو میبینیم، پس یعنی چیزی هست به عنوان بنمایه که داره بست پیدا میکنه. منتها اگه بخوام دقیقا با نسبت عنوان برنامه عرض کنم که بحث تنگه احد، امروز تنگه احد این مسئله برای ما کجاست؟ اونجایی که ضمن اینکه این قدرت رو داریم ازش غافل باشیم و این رو در فرایندی که امروز با اونو تبیین میشناسیمش خصوصا به نسل جوان منتقل نکنیم، یعنی از این خودشناسی فاصله بگیرند، اون وقت روایت مسئله میفته دست دشمن و اونها تحریفی رو روایت میکنن که در خلاء روایت ما اون به ثمر میشینه. خود به خود وقتی دارم این رو میگم ابزارش هم داره معلوم میشه، رأس ابزارها فضای سایبره، جایی که در اصل باید مقابل این قضیه بنویسه مسئله حاکمیته که بتونه فضای سایبر رو به گونه‌ای با استانداردهای محتوایی و فنی هماهنگ بکنه که فضای سایبر مطلوب انقلاب اسلامی شکل بگیره. ما با این هنوز فاصله داریم بدون تعارف. و نکته دوم، نقش میدانی و بی‌بدیل رسانه ملیه. قبل از اینکه چیزی بخواد مطرح بشه، جریان آینده پژوهی و کارشناسان این حوزه در زمینه‌های مختلف تو رسانه ملی باید خط سیرها و فهرست‌ها رو داشته باشن که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد، از قبل پیش بینی بشه. ولی ما معمولاً، حالا نمیخوام یه وقت نسبت سیاه و سفید پیش نیاد اینجا، ولی عموماً می‌بینیم یه شبهه میاد فراگیر میشه، کار که از مسئله بعد مشکل، معضل، خطر، تهدید به سطح 5 وخامت که میرسه، حالا تازه می‌خوایم ورود کنیم حلش کنیم. یعنی وقتی که فراگیر شده،
یه نکته هم وجود داره، قبول دارم ما شاید در مواردی خیلی با تعلل وارد میشیم، اما در نتایج نهایت این نتایج هست که قدرت طرف ها رو نشوندن. ما فکر نمی کنم در نتایج خیلی بد عمل کرده باشیم.
نه بد نیست.
آیا این یعنی که ما مثلا خیلی فی‌البداهه یک کنش نشون دادیم یا نه مثلا پشتوانه داشت؟
نتیجه به همه فرایند رو برمیگرده. من الان تک تک فرایند رو بخوام بگم، فضای سایبر، بحث رسانه، جریان نشریات و مطبوعات، نظام آموزش رسمی، چه آموزش پرورش، چه آموزش عالی، حلقه های میانی، در مجموع اگر نهایتاً به گونه ای عمل کنن که نتیجه مد نظر اون چیزی که در واقعیت و حقیقت مشخص بشه، که این چیزی که شما میفرمایید نسبت به کلیت به این صورت درسته، ولی اون تک تک مؤلفانی بنده نوعی یک نقشی داشتم، کمکاری کردم، شما به جاش جبران کردید، نتیجه خوب شده، ولی این رفع کمکاری بنده نمیشه. رسانه ملی واقعا جایگاهش بی بدیله. فعالیتی که رسانه ملی داره هرچند مطلوبه، مخصوصا تغییرات یکی دو سال اخیر به این سو واضحه، اما نسبت به کشوری که آمار بدم اینجا 130 تا 140 برابر میانگین سایر کاربران جهان در فضای سایبر، کاربر ما در فضای سایبر فارسی زبان اخبار منفی، غلط یا اغراق آمیز داره دریافت میکنه. آیا ما در نسبت با این پدافند ایجاد کردیم؟ یک. دو، آفند ما کو؟ ما چرا همیشه باید بریم سوال جواب بدیم؟ چرا سوال نمیپرسیم اونها جوابگو بشن؟ یعنی تقریبا اینجوری جواب داده که شبهه رو برطرف کردیم تمامه. نه، تازه صفر صفره، ادامه بدیم. حالا شما به عنوان تمدن غربی پاسخ بدید در مسائل مختلف. تقریبا این رو اصلا در عموم موارد میبینیم که جاش خالی و اونجور که باید شکل نگرفته.
بسیار عالی. جناب محمدی عزیز، شما اگه ممکنه بحث رو ادامه بدید که همین جنگ شناختی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم چه تفاوتی یا چه عامل مکملی نسبت به جنگ نرم داره؟ آیا هر دوتاشون یک تعریف واحدن یا ممکنه جنگ شناختی مقدار پیچیده تر از اون باشه؟
ببینید، جنگ شناختی در واقع ذیل جنگ نرم تعریف میشه. جنگ نرم هم که تقریبا در دو دهه گذشته حضرت آقا بارها تأکید داشتن رو این بحث، و جنگ شناختی هم که در چند دقیقه گذشته خدمت عزیزان گفتم اون جایگاه خودش رو پیدا کرده الان در تقریبا بین مردم، و فهمیدن که یک به اصطلاح جنگی وجود داره که رو ذهن و باورشون داره به اصطلاح اثرگذاری میکنه. اما من میخوام بحث استاد عزیزم آقای شکوهن را بگم، این که صدا و سیما خیلی نقشش مهمه. اطلاعات درست رو اگر به موقع از تمام شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به گوش مردم برسونه، دشمن موفق به جنگ ترکیبی نمیشه. بله الحمدلله صدا و سیما در دو سال گذشته با انتصاباتی که بوده اقدامات موثری داشته، اما خب باید ضعف‌ها هم دید. اگر مثلا 70% قابل قبوله، 30% هم باید بررسی بشه. پس دیر اطلاعات درست به مردم دادن، به موقع ندادن توسط صدا و سیما، خب این باعث میشه که بعضیا بی‌اعتماد بشن به جمهوری اسلامی.
بسیار عالی. ما برگردیم همین بحث جنگ شناختی، فکر میکنم پیامک داریم.
بله بله، اگر اجازه بدید جناب مزرویی یه سری به سامانه پیامکیمون بزنیم. 301035 از شما شنوندگان عزیز برنامه تنگه احد، از شروع برنامه خواستیم که اگر سوالی دارید از کارشناسان ما مطرح بکنید از طریق سامانه 301035. اما جناب آقای شکوهیان راد، خانم بتول 58 ساله از قم به ما پیامک دادن، گفتن که به نظر من با اولویت قرار دادن فرمان جهاد تبیین در تمامی حوزه‌ها به خصوص حوزه فرهنگی، میتونیم مردم رو به جریان سازی علیه جنگ شناختی دشمن ترغیب بکنیم و در واقع اینجا روشنگری حرف اول رو میزنه. چقدر موافق هستید و به نظر شما چقدر این اقدامات تا الان انجام میشه؟
خیلی دقیقه و در واقع زنی که اشاره مستقیم دارن به بیان امام جامعه.
بله.
این مشخصا در فراز شریف از آیت الکرسی بخش قد تبین رشد من علقه اصلا مبنا بر همینه که ما قرار نیست با اجبار مردم رو به پذیرش چیزی بیاریم. همونی که در صحبت‌های حضرت آقا بیان شد که این جوانی که دوچار این مسائل میشه که با باتوم حال راه حلش نیست که.
درسته.
ولی وظیفه همه ماست که تبیین بین ارشاد یعنی مسیر حق و اغوا که مسیر باطله برای همه صورت بگیره. این قاعده که کاملا درسته. حالا در این که چقدر داریم انجام میدیم، اینو بدون تعارف بگم، ما در این مسئله نمیتونیم با تصدیگری از سمت بخش های مختلف حاکمیتی مواجه باشیم. نقششون باید حامی باشه، یعنی زمین که باید ورود کنن، دغدغه‌شون باشه، چون جنگ اصلیه و اصلا قرارگاه جنگ شناختی امروز کشور نیاز داره، مثل دفاع مقدس که قرارگاه جنگ رو داشت.
بله.
و همه دستگاه رو با هم هماهنگ می‌کرد. آیا ما میتونیم بگیم در دفاع مقدس بدون نقش عمومی مردم که میشد بسیج به پیروزی میرسیدیم؟ همین رو امروز هم باید ببینیم، مخصوصا با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خیلی بیشتری که اینجا وجود داره که در حوزه جنگ نظامی نیست. لذا اگر که مسئله حلقه‌های میانی که بارها تاکید شده، الحمدلله طرح‌های خوبی مثل حامیم هم در دانشگاه ناظر به همین قضیه حلقه‌های میانیه که داره برگزار میشه، دستگاه به گونه ای عمل کنن که این تقویت بشه، افرادی که به هر شکلی ظرفیت اقناع مخاطب رو برای در حوزه‌های محدودی دارن از اینها استفاده بشه، یعنی مردم رو اقناع بکنن، این عالی‌ترین حالتی است که خیلی سریع در جنگ شناختی دشمن رو مثل یخی که تو ظهر آفتاب می‌ذاریدش جلوی آفتاب و آب میشه یه جوری که اصلا انگار نبوده. دقیقا همین اتفاق از طریق یک تبیین عمومی نسبت به اقدامات شناختی دشمن صورت میگیره.
درسته. بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. شما عزیزان شنونده برنامه تنگه احد از رادیو گفتگو صدای اندیشه هستید. یک بار دیگه دهه مبارک فجر و ایام الله خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همچنان با برنامه تنگه احد همراه و هم دل باشید.
ایران من یعنی شکوه مهر و پیوند، یعنی خلیج فارس تا اوج دماوند،
ایران
یعنی دیار رستگاران حقیقت، آن را مردان شهید سر آمد.
ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون دور و خرم شهر و ارمن، در دامن تو چشم بر دنیا گشود، تقدیر زیبای تو بودم.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست. شما که روشن بین باشید او آسیب میبینه. سعی کنید روشن بینی خودتون رو افزایش بدید. دشمن دنبال این است که بر مغزها تسلط پیدا کنه. تسلط بر مغزها برای دشمن خیلی با ارزشتر از تسلط بر سرزمین هاست. اگر مغز یک ملت رو توانستن تصرف کنن، اون ملت سرزمین خودش رو دو دستی به دشمن تقدیم میکنه. مغزها رو باید حفظ کرد.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه تنگه احد از رادیو گفتگو هستید. سامانه 30,035 در خدمت شما.